با اعلام ساعت 6 بامداد به وقت تهران توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. ایالات متحده طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو را مفید ارزیابی کرد. محمد جواد ظریف مذاکرات هسته‌ای در ژنو را پرثمر خواند. و مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری ایران فعالیت خود را از سر گرفت. اوقات شما خوش خانم ها آقایان، مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو را مفید دانست و آن را دارای سطحی از جدیت و استحکام توصیف کرد که پیش از این سابقه نداشته است. در همین حال در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده و آمریکا بر سر نحوه تخفیف تحریم‌ها در صورت محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران با یکدیگر اختلاف نظر دارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود که تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران متناسب با اقدام‌های عملی تهران خواهد بود. جن ساکی تصریح کرد دولت اوباما هنوز در مورد درخواست از کنگره برای اجتناب از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تصمیمی اتخاذ نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای در نشستی خبری در ژنو گفت مذاکرات پرثمری داشتند و امیدوارند این مذاکرات فاز جدیدی برای توافق بر سر اهداف مشترک و پایان دادن به بحرانی غیر ضروری باشد. آقای ظریف افزود وضعیت امروز جهان راه حل‌های دراز مدت را طلب می‌کند و ایران در نیویورک و ژنو با این ذهنیت‌ها وارد مذاکره شد و نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 هم اراده لازم سیاسی را از خود نشان دادند. محمد جواد ظریف گفت در مذاکرات درباره جزئیات هم صحبت شده است، اما بحث‌ها باید در سطح متخصصان ادامه یابد. وی تأکید کرد که روزهای 16 و 17 آبان ماه کار مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه ایران همچنین گفت لازم است آمریکا و ایران حسن نیت خود را نشان دهند و بدون برداشتن گام‌های متوازن اعتماد سازی صورت نخواهد گرفت. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که در دوره محمود احمدی نژاد در حاشیه قرار گرفته و اهمیت خود را از دست داده بود، بار دیگر فعالیتش را از سر گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی این مرکز، نخستین جلسه در دوره جدید با موضوع بررسی تحلیلی سفر هیئت دیپلماتیک ایران به نیویورک برگزار شد. در گزارش جلسه نخست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، سفر حسن روحانی و هیئت همراه به نیویورک در تقویت مقابله با آنچه پروژه ایران هراسی نامیده می‌شود و نیز زمینه‌سازی برای توسعه تعاملات با آمریکا موفق ارزیابی شده است. حسام الدین آشنا، الهه کولایی، داوود هرمیداس باوند و عباس عبدی از جمله چهره‌های شناخته شده در دوره جدید این مرکز هستند. در اینجا پیش از اون که بپردازیم به مجله نماگر، از شما شنونده گرامی می‌خوام که در صورتی که نظری در مورد برنامه‌های ما دارید با ما تماس باشید، چه از طریق پیامک و اسمس یا از طریق پیامگیر رادیو فردا. اکنون نوبت میرسه به مجله نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در آن از رشد منفی اقتصاد ایران و دشواری‌های دولت جدید برای بهبود اوضاع سخن خواهیم گفت. پیش از همه اینها سری بزنیم به دنیای خبرهای اقتصادی.
بورس خبر.
برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی میراثدار 183 هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی و بانک‌هاست که دولت محمود احمدی نژاد برای این دولت به جا گذاشته است. 75 میلیارد تومان از این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی، 55 میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی و 53 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات غیر بانکی است. بر اساس نتایج گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان پارسال انجام داده، نزدیک به نیمی از 290 تشکل اقتصادی حاضر در این پایش خواستار توقف برنامه هدفمندی یارانه‌ها بودند و 47% آنها اجرای این قانون با شیب ملایم را خواستار شدند. بر اساس نتایج این پایش که گستره آن سراسر ایران بوده، 71% از شرکت کنندگان در این پایش بر این باور بودند که سوء مدیریت داخلی مهمترین عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده است. پس از این عامل 27% تبعات تحریم‌ها را مهمترین عامل بی‌ثباتی قیمتی در اقتصاد ایران اعلام کردند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت تأکید کرده است که قیمت واقعی دلار 3000 تومان است. آقای نعمت‌زاده گفته در حال حاضر متوسط هزینه ایجاد 8 شغل صنعتی در کشور به 150 تا 200 میلیون تومان رسیده است. به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت رشد این بخش در سال گذشته منفی بوده است. فرهاد دژپسند معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در نخستین برآوردها از لایحه بودجه سال آینده گفته است برای سال 93 75 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای لازم است. یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید دارد که در بازه زمانی 1381 تا 1391 بر اساس قوانین بودجه پیشبینی شده بود که حدود 5540 طرح عمرانی به بهره برداری برسد که فقط حدود 1400 طرح به اتمام رسیده، اما در مقابل 1600 طرح جدید نیز کلید خورده است.
لابلای یادداشت‌ها. بحث بر سر چگونگی ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها موضوع یادداشتی است که غلامرضا تاجگردون اقتصاددان و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای روزنامه شرق نوشته است. آقای تاجگردون که در دولت محمد خاتمی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده، از حذف ناگزیر 3 دهک برخوردار از برنامه هدفمندی یارانه ها نوشته که به نوشته این نماینده مجلس شورای اسلامی اگرچه امری دشوار و دارای حاشیه های خاص خود خواهد بود، اما در ناگزیر بودن آن نوعی اجماع حتی در میان مردم وجود دارد. به نوشته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تداوم روند موجود در پرداخت یارانه ها دارای عیوب کاملا مشخصی است که بر منافع آن برتری دارد. آقای تاجگردون در جایی از یادداشت خود تصریح کرده که اگر بازنشستگان، مستمری بگیران، افراد تحت پوشش بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی، زنان سرپرست خانوار و گروه‌هایی از این دست شناسایی می‌شدند و در فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی قرار می‌گرفتند، مشکل انحراف از قانون پیش نمی‌آمد. یارانه تولید تخصیص می‌یافت و به سایر منابع برای تامین مصارف هدفمندی دست‌اندازی نمی‌شد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان یادداشت خود با تاکید بر اینکه تداوم این وضعیت امکان پذیر نیست نوشته است دولت ظرف 3 تا 6 ماه گروه هدف این طرح را از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف کند. محمد حسین عادلی رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران نوشته تأکید کرده که تأمین منابع لازم برای بودجه یکی از چالش‌های بسیار پیچیده دولت کنونی است. او در این یادداشت به راهکارهایی برای جبران کسری بودجه دولت پرداخته که کمترین تبعات منفی برای اقتصاد ایران را به همراه دارد. به نوشته آقای عادلی در بخش هزینه باید با مردم به طور شفاف صحبت شود و برخی رویه‌های هزینه‌ای قبل اصلاح شود. او در این حوزه به اصلاح اجرای هدفمندی یارانه ها اشاره می کند که به نوشته محمد حسین عادلی باید شماری از یارانه بگیران برخوردار از این فهرست حذف شوند. آقای عادلی در بخش درآمدی نیز تاکید دارد که دولت باید دست به اقدامات ابتکاری شجاعانه بزند. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود به برخی از این روش ها که تا پیش از این در اقتصاد ایران کاربرد نداشته اشاره می کند. به گمان آقای عادلی یکی از این شیوه ها می تواند در دستور قرار گرفتن انتشار اوراق خزانه از سوی دولت باشد. او به استفاده از ظرفیت های بازار سهام به عنوان راهکار دیگر خود تاکید کرده است. محمد حسین عادلی استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور و ایجاد صندوق های ویژه با سود معین را از جمله گام های دیگر دولت برای اصلاح بخش درآمدی بودجه و در نهایت جبران کسری بودجه برشمرده است که به نوشته معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت محمد خاتمی می تواند در کنار اوراق خزانه مورد استفاده قرار گیرد.
یک عدد، یک تحلیل.
برای اثبات اینکه اقتصاد ایران روزگار بدی را می‌گذراند، نیاز به تحقیق عجیب و غریب نیست. کافی است گزارش‌های رسمی نهادها و مراکز دولتی را پیش رو بگذاریم تا معلوم شود نفس اقتصاد ایران به شماره افتاده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی در سال 91 منفی 5.4% بوده است. اما کم نیستند کسانی که امیدوارند این روند تا پایان امسال با بهبود نسبی همراه شود. از جمله این افراد اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی است که میگوید رشد اقتصادی ایران تا پایان امسال به صفر میرسد. البته این وعده ی آقای جهانگیری در واقع به معنای بهبود 5.4% رشد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و در مجموع رشد اقتصادی ایران است که اگر نشدنی نباشد قطعاً بسیار دشوار است. اما روایت‌های دیگری هم از وضعیت اقتصاد ایران در سال اخیر وجود دارد. از جمله آنکه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برخلاف معاون اول دولت معتقد است نرخ رشد اقتصاد ایران تا پایان امسال نه تنها بهبود نمییابد بلکه حتی منفی 6% را نیز تجربه خواهد کرد، که البته حتی همین منفی 6% هم به معنای کند شدن روند سقوط اقتصاد ایران به شمار می‌آید. آقای سیف در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ احتمال داده است که نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال آینده یعنی سال 1393 به 3% برسد. فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی که با روزنامه شرق چاپ تهران انجام داده، ضمن اذعان به اینکه روند نزولی شاخص‌های اقتصادی با شیبی آرامتر حرکت زیر صفر خود را ادامه می‌دهند، اما در این حال گفته بهبود شیب حرکت شاخص‌های اقتصاد کلان ایران ناشی از توقف سیاست‌های غیر کارشناسی دولت پیشین است. اتفاقی که به اعتقاد آقای مومنی اگرچه برای توقف روند سقوط اقتصاد ایران لازم بوده، اما برای بهبود اوضاع کافی نیست. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی منتشر کرده، دولت محمود احمدی نژاد برای ایجاد هر 1% رشد اقتصادی در دوره 8 ساله 84 تا 92 هر سال بیش از 8.2 میلیارد دلار هزینه کرده است. این رقم برای دوره 76 تا 84 یعنی سالهای دولت محمد خاتمی رقم 5.4 میلیارد دلار بوده که مقایسه این دو رقم به معنای نصف شدن بهره‌وری در دولت محمود احمدی نژاد نسبت به دولت قبل از آن است. در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یک بار دیگر تاکید شده که در دوره زمانی 85 تا 1390 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70,000 نفر بوده، که به معنای پاسخگویی سالانه به فقط 14,000 نفر خالص تقاضای نیروی کار است. این گزارش‌های آماری از وخامت اوضاع اقتصاد ایران پرده برداری می‌کنند و البته از دشواری‌های کار در دولت جدید خبر می‌دهند. به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اینکه دولت جدید از ادامه روند تخریب گذشته جلوگیری کرده، اسمش عملکرد مثبت نیست. اقتصاد ایران برای بازگشت از وضعیتی که در آن گرفتار است به بیش از اینها نیاز دارد. خب، به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من آرش حسنیا در این نمایگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. در اجرای مجله این هفته هانا کاویانی و مهتاب وحیدی راد من رو یاری دادن. برای اینکه نظر، سوال، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو به برنامه نمایگر اعلام کنید، میتونید به آدرس نمایگر@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.